بسم الله الرحمن الرحیم. خلاص سلسله معاملات باز حیرانی 8 مهر 98.
بازی های رایانه‌ای به خوبی از جهت قمار بودنش بررسی بشه، به نحو خاص در مورد بازی های رایانه‌ای که فعلا اونی که محل بحثمون از انواع بازی های رایانه‌ای، اون بازی رایانه‌ای که حالت قماری داره، یعنی اینکه به گونه‌ای طراحی شده در بازی و در نرم افزار بازی که کسی که بخواد در این بازی وارد بشه حتما باید مبلغی رو پرداخت کنه و نهایت بازی برد و باختیه. این بازی رو که به این صورت است، خصوصا بالاخص اون بازی که اصلا غیر از این امکان نداره بازی کنن، این دو صورت الان محل بحث بوده. بازی که غیر از پرداخت پول نمیشه بازیش کرد و بازی که نه غیر از اون میشه، ولی بیشتر الان در بازی در دست مردم و حتی مورد نظر بازی ساز و غیره اون قسمت قماری و برد و باختیشه، یا اونی که جذابیت ایجاد کرده و دیگران هم سراغش میرن، بگونه ای که این بگونه ایش مهمه، بگونه ای که در بین مردم تا نام این بازی برده میشه ذهن مردم هم میره سراغ اون جهت قماری بودن و برد و باختش. این بازی محل بحثه. ما به این گونه بازی ها میگیم بازی تبدیل شده به آلت قمار. این حکم اون آلات قمار رو داریم. خب حکم آلات قمار رو داشتیم، میگفتیم که خب آلات قمار رو اگه برای غیر قمار بخوایم بازی کنیم، برای قمار بازی کنیم که روشنه حرامه، ولی حالا فرزند ما میخواد این بازی رو بخره بیاره و بازی کنه بدون اینکه قماری باشه، که غیر قماری میخواد بازی کنه، این چه حکمی داره؟ این اون بزنگاه مطلب که تو این بازی های رایانه ای مطلب مطرح میشه، این قسمتش از جهت قماریش. البته حالا مسائل دیگه بعدها انشاءالله میاد. هر کسی اینجا برای اینکه ما بگیم آیا جایز هست بازی کردن با این یا نه، باید بریم سراغ اون آلات قماری که بدون قمار ازش بهره میبرن. سلام علیکم. از اونایی که بدون قمار بهره میبرن، در مورد اونها علما کم نیستند. علما قائلند آلات قمار بدون قمار هم بازی بشه حرامه، ولی ما میخواییم ببینیم این آیا تطبیق میشه بر بازی های رایانه‌ای یا نه. برای اینکه بدونیم تطبیق میشه بر بازی‌های رایانه‌ای یا نه، باید ببینیم دلیل این که گفتن استفاده کردن از آلات قمار برای غیر قمار هم حرامه چیه. اگه دلیل اونها اینه، بررسی باید کرد. اینجاست که همینجا یه پرانتز باز کنم، اینجاست که ما میگیم مباحث تطبیقی کار فقیهه. غیر فقیه در تطبیق احکام بر موضوعات روزش گیر میکنه، گیرش همینجا. باید نگاه کنیم ببینیم دلیل تحریم چیه. اون فقیه که گفته است استفاده از ابزار قمار حتی برای غیر قمار حرام است، دلیلش چیه؟ از همون فقیه وقتی استفسار بکنیم که آقا امروز بازی های رایانه ای این حکم رو دارن یا ندارن، ایشان میره یادداشت‌های خودش رو نگاه میکنه، به ذهن خودش مراجعه میکنه ببینه دلیل تحریمش چی بوده. اگر دلیل تحریم روایاتی باشد که تعبیر کردن به استفاده کردن از آلات قمار حرام است به ای نحو امکان اطلاق داشته باشه، اگر این باشه دلیلشون، بله امروزه هم باید گفت بازی های رایانه ای اگر چنانچه از اون نوعی باشند که قمار باشند، این استفاده کردن حتی برای غیر قمار هم جایز. ولی ما اینو بررسی کردیم، گفتیم این دلیل نیست، چنین دلیلی درست نیست برای تحریم استفاده از آلات قمار، دلیل روایی نداشتیم. ردش کردیم، همه ادله رو بررسی کردیم. امروز هم یه سری از ادله رو خواهم گفت. ما دلیل دیگه ای رو گفتیم، برخی از فقهامون به گونه دیگر دلیل دیگه ای رو گفتن. اون این بود که کلن استفاده از آلات قمار ترویج حرامه. اگر چنانچه این باشه دلیلمون که استفاده از آلات قمار ترویج قمار هست، ترویج حرام هست، ترویج فساد هست، اگه این باشه و در قالب قاعده فقهی کلی بگیم آقا هر چیزی که فساد آفرین باشد حرام است، کلیه اسباب حرام حرام است، مقدمات حرام حرام است، زمین سازی برای حرام حرام است، تا برسیم به اینکه ترویج حرام هم حرام است، اشاعه گناه حرام است. ببینید اگر این باشه باید اینجوری جواب بدیم، بگیم چنانچه استفاده از ابزار قمار موجب ترویج فساد باشد حرام است، مقید میشه. دلیلمون چون این بود به همون اندازه مقید میشه. در نتیجه ابزار، حالا همین بازی های رایانه، بازی رایانه ای که امروز در غرب و در کشورهای حتی اسلامی هم در کشورهای دیگر تبدیل شده به وسیله قمار، حالا ما میخواییم بیاریمش داخل ایران بفروشیم اون بازی رو، میگه جایز نیست برای ترویج، ترویج حرام. تو بخوای بیاریش در مغازه ها و اینا بفروشی، اینا هم همونه دیگه، این بازی ماهیتا طوری است که قماریه، نمیشه. حالا نه، اومده در اینترنت منتشر شده، شما میخوای این رو برداری و روش بررسی کنی ببینی، میگه نه اگه بررسی میخوای بکنی ببینی که چه مشکلاتی داره یا چه چیزهایی موجب شده جذابیت در این بازی ایجاد بشه که دیگران رو جذب کرده، اینا رو میخوای بررسی کنی، میگه نه این دیگه ترویج حرام نمیشه، باز با شرطش، یعنی به شرطی که ترویج یعنی بیاری شما هی نداری تعریفش کنی و غیره، میخوای بررسیش کنی به این و اون ندی هی بازی کنن ها، خودت میخوای بررسی کنی، ولو با اون بازی هم گاهی سرگرم میشی برای اینکه واقعا اون بازی رو خوب بشناسید، این گفت میشه در این اشکال نداره، این همون قضیه مثل کتب زلال چجور میگفتیم، کتب زلال رو که میگفتیم حرامه از این باب که موجب گمراهی و زلالت میشد، اما شما که میخوای پاسخ اون کتب زلال رو بدید، ابطالش کنی اون کتاب زلال رو، برداشتی مطالعهش میکنید، کسی به شما نمیگه حرامه، میگه نه شما که میخوای مطالعه کنی و جوابش رو بدید و ردش کنی، این درست، این هم همونجور میشه. پس مقید می شود حکم به مقدار دلیلمون. اینجا یادتون باشه در تطبیق احکام بر موضوعات جدید یکی از ارکان تطبیق شناخت کامل ادله حکم است، باید ادله حکم رو بدونیم، از این امور کرد. و ما سرجم گفتیم ابزار قمار تنها دلیلی که داریم بر حرمتش همین هست، بقیه دلیل ها کافی نیست، روایات رو بررسی کردیم گفتیم کافی نیست. اما با وجود این چند تا روایت هست که برخی خواستن از اینها هم استفاده کنن که استفاده از ابزار قمار کلن حرام هست. من اونها رو هم میگم تا ببینیم آیا دلالت داره یا نه. یکی از اون عدل روایتی هست که مفید ثانی، یعنی فرزند شیخ طوسی، فرزند شیخ طوسی فرد جلیل القدریه، بهش لقب مفید ثانی رو دادن. روایاتی گاهی در مباحث اینها نقل میکنه، از پدرش بیشترم نقل میکنه در واقع. یه روایتی رو نقل کرده این هست به صورت کلی، کلو ما الها عن ذکر الله فهو من المیسر، کل ما الها عن ذکر الله فهو من المیسر. این روایت که تو کتب روایی هم اومده همه تون هم از همین جناب مفید ثانی نقل کردن. وجه دلالت این روایت روشن، آدرس روایت رو اگه میخوایید من براتون بیان کنم. سلام و رحمت الله. خادمی روایت رو نقل کردن در تو وسایل شیعه هم تو وسایل شیعه جلد 17 از آل البیت صفحه 316 از همین مرحوم فرزند شیخ طوسی نقل میکنه. روایت این است: کل ما الها عن ذکر الله فهو من الاسلام. توضیح دلالتش هم این هست، یک هر چیزی که موجب باز داشتن از ذکر الهی باشه میشه قمار. خب این قاعده کلی، هر چیزی که موجب بازداری از ذکر الهی باشه قمار هست. خب حالا این رو تطبیقش کنید سلام و رحمت الله، تطبیقش کنید در بحث ما. چجوری تطبیق میشه؟ به این نفس که میگن آقا بازی کردن با ابزار قمار بدون حتی قمار، هم سرگرم شدن با ابزار قمار بدون اینکه قمار صورت بگیره، این هم موجبه بازداشتن از ذکر الهی. این صغرا درست شد. کبرا هم بگفت هر چیزی که موجب بازداشتن از ذکر الهی باشه در حکم میسر هست، نتیجه حکمش روشنه. میسر هم که حرامه دیگه، قمار هم که حرامه. به این چه جوابی دارید بدید عزیزم؟ فرض اینکه
ما حالات قمار رو در غیر قمار استفاده
کنیم، در قمار استفاده کنیم که قمار رو با حرامه. میگه در غیر قمار هم استفاده کنی، سوال آیا موجب منع از ذکر الله هست یا نه؟
اگر باشه رو باید شامل
میشه، اگر باشه، اگر باشه میپذیرید؟
اگر
اون صورتی که باشه میپذیرید؟ جواب این جواب این رو در بحث لحو دادیم، گفتیم بابا کل لحوین که حرام نیست، لحو این معنا که هر چیزی که انسان را از ذکر الهی باز دارد این حرام نیست، آنچه که انسان را از ذکر واجب باز دارد حرام. گوش کنید، دقت کنید بهش. زیرا اول بگید چی گفتیم، بعد زیراشو بگید. حرفمون این شد، چنین نیست که هر لهوی به معنا هر سرگرمی که موجب جلوگیری از یاد خدا، عبادت، قرآن خوندن، تفکر در الطاف الهی، نعمات الهی، ما نه از اینها باشه، این حرام باشد. چنین نیست که حرام باشد، بلکه فقط آن چیزی که موجب بازداشتن از ذکر واجب الهی است حرامه. بنابراین اینو در بحث لحظ گفتیم. چرا؟ زیرا اگر قرار باشه هر چیزی که انسان را از ذکر الهی باز می‌دارد حرام باشه، مباهات هم حرام، کلیه مباهات. خوابیدنی که شما الان خوابتو کردی و خوبم سرحال، ولی با این حال دوست داری بخوابی، فقط میخوای بگیری بخوابی، اصلا میخوای به هیچی فکر نکنی، یا میخوای فکر کنی به امور غیر خدایی، میخوای فکر کنی به امور غیر خدایی، اصلا ذکر الهی نباشی، مشغول شدی، یا فیلم نگاه میکنی، یا رفتی توی جنگل ها بدون این که از اینها، از این نگاه کردن به جنگل یاد خدا رو بکنی ها، داری به جنگل فقط برای زیباییش نگاه میکنی، بله بله بله، هزاران بگید دیگه. احدی از فقها ها نگفتن این امور مباح موجب بازداشتن از یاد الهی هست حرام. چرا؟ چون اصل یاد الهی واجب نیست. یاد الهی واجب مثل نماز واجب و این هاست، مثل روزه واجب و امثال این هاست. گفتیم این نمیشه، از بدیهیات فقه همون هستش که قائل هم نشده و همین کافی. و مفصل راجع به لحو معنا کردیم، بحث کردیم اونجا. یادتون باشه گفتیم اونجا لحو یک اصطلاحی در روایات ما بیشتر در مورد آلات موسیقی و امثال اینها به کار رفته، آلات حرام به کار رفته، حتی آلات قمار. پس اون چیزی که میگن کل ما الها عن ذکر الله رو اگرم بپذیریم، تازه مربوط به آلاتی هست که در زمینه خودش استفاده میشه. میگه هر چیزی که موجب بشود انسان از ذکر الهی واجب بماند، یعنی چی؟ یعنی همون آلات فساد که در فساد استفاده بشه، اونا داخل در قمار میشود. منتها این راجع به دلالتش خواستم بگم، دلالتش واقعا کافی نیست، به خاطر اینکه مقیده خیلی بدیهی داره، جز ضروریات دینمونه. کل ما الها رو هیچ کی نفذ کرد، ولی راحت میکنم این روایت ضعیفه، سندش خیلی ضعیفه. این روایت نقل شده از کسانی که چند تا مجهول در سند این روایت هست. ابن سلف خودش رو برخی کذیب کردن، روایت سندش اینه، میگه فرزند شیخ طوسی در کتاب مجالسش نقل کرده، در مجالسش نقل کرده از پدرش، از ابن سلف، اونم از ابن عقبه، اونم از علی ابن محمد، علی ابن محمد ابن علی حلبی، اون هم از جعفر ابن محمد ابن عیسی. ابن سلف رو بعضی توثیق کردن، یعنی سعی کردن با جستجو و تحقیق بهش برسن، ولی ضعیفه. اما از اون ضعیفتر علی ابن محمد ابن علی حلبی اصلا مجهوله، تو کتابهای رجالی اسمی ازش نیست، ضعیف. اون یکی جعفر ابن محمد ابن عیسی، خود محمد ابن عیسی خیلی موثق و قوی و عرصبت که روشنه، از کسایی که مشایخی هست که حتی ثقه بودن دیگران رو از این به دست می بردن، ولی جعفر ابن محمد ابن عیسی مجهوله. خب به هر حال این روایت سندش ضعیفه، قابل استناد نیست. گویی که ما گفتیم حتی اگه سندش هم درست کنید، از جهت عرصبت که دلالت، هیچ کسی ملتزم به اطلاق این نشده. اینجور نیست که هیچ کسی فتوا نداده که آقا هر چیزی که این مهمه، هیچ فقیهی فتوا نداده که هر چیزی که موجب سرگرمی و بازداشتن از یاد خدا باشه حرامه، قماره و حرام، کسی رو نداده. بله به قول آقایون این در حد علم اخلاق آره، یعنی آدم در مسائل و چیزهای تربیتی، در تذکرات تربیتی و تذکرات اخلاقی از این روایت میتونه استفاده کنه، بگه امام هم اینجا یک ضابطه داده که آدمی که میخواد دنبال فضائل است و دنبال مراتب بالای اخلاقیه مواظب باشه. یه سری چیزایی هم هست در حکم قمار هست دیگه، انسان از یاد الهی باز میداره، اینا را نباید بره سراغ. این یک روایتی که عرض کردیم محض شده و ما نتونستیم بپذیریم. دلیل دیگه، روایتی هست که باز نقل شده از روایت معروف به روایت فضیل هست، از اینکه پرسیده راجع به نرد و شطرنج و غیر اینها از آلات قمار که باش بازی میشه، اتفاقا میگه آیا با اینها میشه بازی کرد. امام میفرماید این قاعده رو داشته باشید، چند جا در روایات داریم، امام میفرماید اذا میز الله بین الحق والباطل، اذا میز الله، این اذا میز الله یادتون باشه یه قاعده بعدها بلکه بتونید ازش در بیاریم، میگه اذا میز الله بین الحق والباطل، خب این آلات رو بخواد توی حق و باطل قرار بده، کدوم طرف قرار میده؟ تو باطل قرار میده یا توی عرصات که غیر باطل؟ راضی خودش میگه، میگه خب معلومه در باطل قرار میده. امام میفرمد خیلی خب اگر باطله دیگه درش خیری نیست. این روایت دو جور هست، دو تا روایت میگیم. اجازه بدید یکیش رو ابتدا من بگم بعدشون میگم. این که الان گفتم اینه، روایت در باب 104 از ابواب مربوط به آلات شطرنج و اینها، رسائل شیعه جلد 17 آل البیت صفحه 324. روایت این است، سهل، خب راجب سهل هم برید باز دوباره جستجو کنید، سهل ابن زیاد، از محمد ابن عیسی، از عبدالله ابن عاصم، از علی ابن اسماعیل میسمی، از ربیع ابن عبدالله، از فضیل. فضیل میگه سألتو ابا جعفر، از حضرت امام باقر پرسیدم عن هذه الاشیاء التي يلعب بها الناس، این چیزایی که مردم باشون بازی میکنن، ان نرد و شطرنج، حتی انتهایی تو الی صدر یا صدر میگن بعضی هم گفتن همون صدر هست. حالا یه بازی قماری بوده. فقاله امام ازش میپرسه اذا میز الله الحق من الباطل، اگه خدا بخواد حق از باطل جدا کنه، ما ایه ما یکون، همینایی که شما پرسیدی بگو ببینم خداوند اینا رو توی حق قرار میده یا تو باطل. راوی میگه قل تو معل باطل، معلومه اینا باطلن. امام فرمود قال سمالک و والباطل یا وللباطل، تو میخوای با باطل چی کار داری؟ تو این تعبیر اینه. از اینجا استثناء کردن، گفتن ببینید امام از اون طرف گفته اینا باطل حساب میشه، امام هم پذیرفته، بعدم گفته که با باطل تو کاری نباید داشته باشی، بنابراین حرمت در میاد. یک، برای دلالتش دو تا باید مقدمه رو پیش بریم. یک، از گفتن باطل و قرار دادن بازی با اینها، بازی با آلات قمار در باطل، حرمت رو به دست میاری. دو، از بازی کردن، مطلق بازی کردن رو استفاده میکنی. راوی پرسیده بازی کردن با اینها چه حکمی داره؟ بازی کردن مطلقه، اهم از این که بازی کردن با قمار باشه یا بدون قمار باشه. خوبه درالت تا به اینجاش خوبه. اما این استدلال دو جهت ایراد داره، هم از جهت سندی هم از جهت دلالی. از جهت سندی این روایت هم باز گیر داره، نه به خاطر سهله، سهل رو ما میتونیم ازش عبور کنیم، سهل رو برخی به جهات مختلفیشون کسی رو روایت داده و اینها، ولو توصیقاتش بیشتر از سبب که تضعیفشه، ولی تضعیف صریح هم داره، سهل تضعیف صریح داره، ولی زو بعضی ضعیف میدوننش. اما ما به خاطر فقط سهل نیست این روایت میذاریم کنار از جهت سند، بلکه به خاطر عبدالله ابن عاصم هست. عبدالله ابن عاصم مجهوله، روایت مجهول میشه، روایت ضعیف میشه. اما از جهت دلاله هست، حالا امکان داره اونم یه کسایی بالاخره از این راه هایی بخوان درستش کنن، ولی ما که طبق مبنایی که در مباحث رجالی با آشنا هستید اینو نمیشه درستش کرد، مجهول هست در سندش. ولی از جهت دلالت گیر داره روایت. چرا؟ چون وارد بودن یک فعل داخل باطل به معنای حرمت نیست. باطل بودن اهم از حرمت و کراهت، زیرا اینم باز به همون دلیل موارد زیادی داریم که در شرع مقدس اینها جز امور باطل شمردن، حتی در بین عرف هم، حتی اون شعر معروف علا کل ما سوى الله باطل، هر چیزی که غیر از خدا باشه همه شون باطله، چون باطل معانی مختلفی داره. پس باطل به دلیل این که معانی مختلفی دارد چنین نیست که هر چیز باطل به معنای حرام باشد. باطل گاهی به معنای حرام میاد، گاهی به معنای امور لغو و بیهوده به اونا میگن باطل، گاهی به هر چیز بدون ثبات میگن باطل. بنابراین مشکل دلالی هم داره، مشکل سندی هم داره، این کافی نیست. بله اشکال نداره، میگه بین حق و باطل رو وقتی سوا بکنه، چون اون جایی که میخواد حق رو ثابت کنه یعنی چیزهایی که دارای مزیت‌هایی هستن، حق در برابر باطل میاد لزوما به معنای حرام در برابر غیر حرام نیست. گاهی مثلا اموری که دارای فضیلت هستن در برابر چیزایی که غیر فضیلتان زایل شدنی هستن، از بین رفتنی هستن، مستحب و واجب، اینها باطل نیستن. چرا؟ چون اموری هستن که باقی موندنی هستن، خداوند فضل اینها رو، ثواب اینها رو، فضل و ثواب برای اینها می نویسد و لذا متصل میشه، فضل و ثواب نمیشه، متصل میشه به خداوند. ولی غیر اینها همشون داخل در اون طرف قرار میگیره، یعنی مکروه هم میره داخل در باطل. مکروه هم یعنی از شما پرسام خداوند بخواد بین حق و باطل سوا کنه، من از شما میپرسم همین الان مکروهات رو داخل حق قرار میده یا داخل باطل قرار میده؟ شما البته اینجا راوی اینجور دیگه نپرسید باطل بشه، منو باطل و عرفی میگن آقا اینا فایده ای ندارد، هر چیز بی فایده. معلوم مکروهات بی فایده هم مکروهات سازه ضرر هم هستن، موجب منقصت هستن، موجب نقصانی در شخصیت انسان میشن. هر چیزی که بی فایده و حتی با یک نگاه اخلاقی موجب یک نقص شخصیتی، نقص در سیر به سوی کمال بشود میشه باطل. این آفرین. ببین سوالی که در امام سوال کرده، از امام سوال کرده، سوال از بازی نکرده، ولی زم آوردیم تو آلات دیگه، ولی بازی قماری حرام، اون درست، ولی میگه این ابزارش چطور بازی کردن با این ابزاری که مردم باش قمار بازی میکنن؟ الفی گل ابو بهنا یل ابو بهنا، یعنی این ابزاری که قماری است مردم باشه به قول شما قمار بازی میکنن، این ابزار را من بردارم بگیرم حالا باش بازی کنم نمیدونم داشته باشم، اینا چه حکمی داره؟ امام اینو میگه ابزار، الان بحثم رو خود ابزار داریم، استفاده کردن از ابزار قماری رو میگیم، میگیم آیا بازی های رایانه ای قماری که داخل در ابزار قماری حساب میشن، آیا کسی بخواد از این بازی های رایانه غیر قماری استفاده کنه؟ حکمش چیه؟ این ابزار رو بخرد نگه داره باش بازی کنه، این چه حکمی داره؟ از این باید استفاده کرده بودم، ابزار گویا مهمه برامون، چون امام فرمود این ابزار رو بخواد خود ثواب کنه بین حق و باطلش کجا میذاره؟ تو باطل. خب پس تموم شد. این از این. روایت دیگه ای داریم، خب پس این رو عرض کردیم که یادتون باشه کلن ملازمه، حرف آخر ما این شد دیگه، ملازمه بین باطل و حرمت نیست. این سخن رو بنده از کلام جناب آقای خویی عرض میکنم و کلام آقای خویی رو میپذیریم. اینجا حرف جالبی هستیم، ایشون در مصباح الفقهاء صفحه، حالا این مصباح الفقهاء که بنده دارم صفحه جلد یک صفحه 371 این روایت رو میاره، بعد میگه که ملازمه بین بطلان و حرمت نیسته، چیزایی هستن که در گاهی تعبیر به باطل هم شده ولی هیچ حرمتی نداره. این دو مرحوم شیخ هم داشت، اینو مرحوم شیخ تو مکاسب هم داشت اگه یادتون باشه، هم در بحثای قماری، در بحثای قنا، در بحث قنا هم باز این داشت که این الفاظ باطل اینها که میگن اینا ملازم با حرمت هست. نه دیگه جواب شد دادیم دیگه، گفتیم اون درسته، راوی هم به این توجه داشته، میگه بابا همین چیزی که مردم با قمار بازی میکنن آیا من میتونم با همینا بازی کنم؟ معلومه راوی هر وقت بازی کردن قمارش نمیکنه، سوال نداره که، راوی میپرسه میگه این ابزاری که باش قمار میکنن جا داره که راوی میگه مثلا فرض مثلا مسلمان هست بیاد از امام بپرسه قمار من بازی کنم حلاله یا نه؟ بازی کردن با این چیزایی که مردم قمار میکنن آیا جایزه یا نه؟ معلومه منظورش یعنی بازی های غیر قماری است. جالبه من به این نکته الان یعنی به خاطر همین اشکال شما برگشتم و اون نکته این است که اصلا بنده میخوام بگم که این لعبی که در این چیز سوال شده در این روایت، این اصلا غیر قماری رو باید بگیره،
بله اون لعبی که مردم بازی میکنن، اون لعبی که مردم مستلزم میشه، اون قماریه. که من از شما میخوام بپرسم بگم که این ابزاری که الان در بین مردم دارن باش قمار بازی میکنن، آیا منم میتونم باش بازی کنم یا نه؟ بذارم برای سوال، آیا برای قمار سوالمه؟ اگر هم بپرسه خب از قمارش میپرسه، به قول شما اون موقع میاد از قمارش میپرسه که آیا با اینها بازی کردن، مثلا قمار بازی کردن حلال است یا حرام، یه کسی اینجوری باشه. خب این که روشنه، ولی حالا این راویمون مسلمه، آقای فضیله، این راوی ردش آخه رده های ضعیف نیست که، کسی بیخبر نیست که بیاد از اونجا عبور میکرده یه چیزی بپرسه. این یک، این نمیاد قمار رو بپرسه، چون قمار مسلمه که حرامه، قرآن گفته حرام، بیاد از امام بپرسه بگه قمار حرامه یا نه. راجع به ابزار داره میپرسه. جواب ما به همین دوستمون هم این شد که گفتیم سوال داره میکنه از ابزار قماری باش بازی کنم یا نه. نهایت اولین چیزی که گفتم اعمه، این بازی کردن اعمه از اینکه حرام باشه یا نه، بلکه میگم اگر سوال از بازی کردن باشه قطعا بازی کردن غیر قماریه، چون بازی کردن قماری مسلمه که حرام، اون قماره دیگه، اون که سوال نداشته. اون برای یک راوی که شاگرد امامه نمیاد بپرسه آقا قمار حرامه یا نه، اون قمار حرامه معلومه، میگه با این ابزاری که مردم قمار میکنن منم میتونم بازی کنم، معلومه بازی سرگرمی منظورشه. حالا در این حال سوال از خود ابزاره، سوال از خود ابزار باشه دیگه قطعا باز اضافه میکنم قمارش مورد نظر نیست، چون قمارش حکمش روشنه. و یا اینکه بگید مطلقه، اون حرف رو در جای خودش میپذیریم که گفتیم اگر حکم بخوره به یک ابزاری بگن این ابزار حرامه، استفاده متعارفش منظور هست، فعل متعارفش مورد نظر، اون یه قاعده بود درست هم هست. خب روایت دیگه روایتی است که شبیه به این هست، در یک جای دیگر اومده که باز راجع به شطرنج و اینها میپرسند، امام میفرماید باز اگر چنانچه خداوند، بعد این روایت رو من بگم، روایت زراره هست نقل میکنه از بازی بعضی از اقسام قمار، بعد امام اینجوری میپرسه میره ارائیت که اذا میز الله الحق والباطل ما ایهما یکون، میگه اگه خداوند میخواد حق و باطل رو از هم سوا بکنه در کدامش قرار میداد؟ آدرس روایت رو میخواهید داشته باشید بد نیست، روایت آدرس جلد 17 وسائل شیعه از صفحه 319. بعد اون طرف میگه، راوی میگه من الباطل، جالبه راوی جواب میده میگه من الباطل، بعد امام میفرماید اگه من الباطل هست فلا خیره، تعبیرش اینه که فلا خیر فی، حالا که باطله خیری درش نیست. خب این روایت سندش مشکل نداره، سندش خوبه، سندش گمانم این هست که حالا موثقه هست، ولی یه لحظه بگیرید نگاه کنم سندش رو، محمد رضا سلام، نه صحیح هست، سندش صحیح هست، یعنی رجال سندش هیچ مشکلی نداره، ولی دلالتش گیر داره، همون گیری که گفتی با باطل بودن، میگه خب باطل هست، بعد امام فلا خیر فی، ببینید جالبه، اصلا امام باطل رو معنا میکنه، جالبه، نمیگه فیه شرون، میگه فلا خیر فی، امام میفهمه خب خیلی درش نیست. چرا؟ چون امام میخواد شاگرد خودش رو تربیت کنه، میخواد به جاهایی بفرسته که درش خیری هست، نه اینکه یه جایی بره که شخصیتش رو میتونه در مسیر کمال قرار بگیره، این ازش میپرسه من این مسیر رو برم یا نرم، امام میگه خب این مسیر رو بری خیری داره برات، اونم میگه نه خیری نداره، میگه خیلی خوب اگه خیری نداره نرو، ببینید حتی جالب امام دستورم نمیده بگه نرو، میگه فلا خیر فی، تمام، میگه خیری درش نیست، یعنی خودت دیگه بفهم، اگه دنبال خیری دنبالش نرو، اگه وجوبی هم باشه وجوب شرطیه، یعنی اگر دنبال خیری دنبالش نبود، ببینید. پس بنابراین در این روایت دلالتش گیر داره، سند گیر نداره، دلالتش همین است که نفی خیر معناش حرمت نیست، بلکه اهم از شما بگید کراهته و حرمته. این قشنگ روشنه. هر چیزی که درش خیر نیست مؤمن نره. همونجوری گفتم مؤمن نره دنبالش. یه روایت دیگه هم بگید، یه روایت دیگه هست اتفاقا در اونم اینجوری داره سوال میکنه از امام این راجب بازی کردن با شطرنج. من از شما باز سوال میکنم، میگه وقتی یک راوی میاد از امام میپرسه راجب بازی کردن با شطرنج، قطعا باز بازی کردن قماری منظوره، چون راوی های ما آشنا بودن شطرنج اتم مصداق قمار بود. معنا نداشت بیاد بپرسه از امام که آقا شطرنج حلاله یا نه. این قدر سوال شده بود که دیگه روشن. اما در این حال، در این حال اگه اینو قبول نکردی گفتی نه بابا همین سوالا بود که همینجور سوال کردن روشن شد براشون دیگه، ولی روشن نبود که. اگه اینو قبول نکردی میگیم مطلقه. سوال کرده از بازی کردن با شطرنج که بنده دارم با درس خیلی قطعی دارم میگم این سوال، سوال از بازی غیر قماریه. میگه بازی کردن با شطرنج چه جور حکم داده؟ بعد امام میگه خب اگه بخواد حق و باطل رو جدا کنه اینو کجا قرار میده؟ خب این بازی کردن غیر قماری رو میگه، و الا بازی کردن قماری که لازم نبود از طرف بپرسه و بگو بدم چیز رو با آیه قرآن میگه گفته قمار حرام. خب امام بهش فقط گفته بله. امام اینجوری میگه ان المؤمنه، ان المؤمنه جواب امام اینه. وقتی اون پرسش این است که بازی کردن با شطرنج چه حکمی داره، باز اضافه کنید منظور راوی بازی کردن غیر قماریه، و اگه بازی کردن قماری روشن بود، امام میگه ان المؤمن لمشغول عن اللعب. تمام شد، تمام شد. از این استفاده کردن خواستن استفاده کنم که بازی کردن با غیر قماری با شطرنج حرام. جواب شما چیه؟ جوابتون همون جواب هست بابا. این داره برای مؤمن اون درجات و مراتب بالای ایمان رو داره میگه. مؤمن که نمیگه خودش رو به بازی مشغول کنه. دیدم روشنه. واژه‌ای که به کار برده نگفته لمشغولون عن الشطرنج، گفته لمشغولون عن اللعب. کلا مؤمن خودش رو از بازی کردن مشغول میکنه. به چی مشغول میشه؟ نگفته روشنه. به عبادات، به چیزایی که خیلی درش هست. خلاصه این داره مراتبش رو میگه. هیچ حسن حرمتی ازش در نمیاد. پس از این روایاتی که مرحوم شیخ انصاری به عنوان مؤید آورده، ما جسارتا به شیخ انصاری میگیم خب خودش هم که پذیرفته که حکم حرمت ازش در نمیاد، ولی جناب شیخ اینا رو به عنوان مؤید این آورده که بازی کردن با ابزار قماری جایز نیست، مؤید آورده. من عرض میکنم مؤیدم میگیم، اگه نگیم برخلافشه، اگه نگیم مؤید این خلافش رو میگه جایزه. از این تعابیر در میاد جایزه، نه اینکه در میاد حرامه. مؤید حرمت نیست. اینا کسانی باید بیارن که میگفتن جایزه، میگن ببین امام اصلا نگفته که حرامه، فقط گفته صلاحیت نداره. مثلا مؤمن نباید دنبال این دو چیزا باشه، اینا خیلی درش نیست. مؤمن باید دنبال خیر باشه. خلاصه این هست. بنابراین ادله روایی هم کافی نیست. یک دلیل رو بگم و شما بگید چرا. قبلا من اشاره کردم بهش، برخی اومدن برای تحریم بازی کردن با ابزار قماری رفتن سراغ مطلقات، مطلقات بازی با قمار. گفتن روایات داریم که قمار حرام. خب وقتی قمار حرامه، خب ابزار قماری که شما دارید بازی میکنه چیه؟ اینا حرام هستن. اینه چه جواب میدید شما؟ گفتن روایات ما نگفتن که قمار حرامه. قماری که توش مثلا بردباخ باشه حرامه، بردباخ نباشه حلاله. گفته کلن مطلقه، قمار کلن حرامه، که بردباختی باشه که بگی بردباختی، شما دارید با ابزار قمار استفاده میکنید حرامه. این جوابش من قبلا اشاره کردم. دو تا جواب دارم. جواب اول اینه که شیخ انصاری فرمیده، دو تا جواب دارم شیخ انصاری میگه. یکی این که میگه مطلقات انصراف دارن، وقتی میگن قمار حرامه یعنی استفاده از ابزار در بردوباخت، اونجا حرامه. این انصراف داره به بازی با بردوباخت، بازی بردوباختی میشه قمار، انصراف داره. اینو ما نپذیرفتیم، یادتون باشه بس انصراف شده داشت میشه. ولی جواب دومش قشنگه. جواب دوم اینه که اساساً بازی کردن با ابزار قمار با بدون برد و باخت بگید شما قمار نیست. از موضوع خارج اینو شیخ انصاری میگه، این جواب دومش خوبه. اما همینجا رو بعضی اختلاف دارم، مثلا صاحب جواهر راجع به بازی کردن با آلات قمار حتی بدون برد و باخت، صاحب جواهر ها میگه نه، درش تأمله که آیا قمار یا نه. چرا؟ چون عرف، دلیلشون اینه، میگن چون عرف بازی کردن با ابزار قمار رو میگه چی؟ قمار. جوابش شما بگید. این عرف تسامحتن میگه، از باب مسامحتن میگه، از باب مجازه. و الا همون عرف رو شما بارها شنید، هم عرف امروز هم میتونید بررسی کنید. میگن بابا قمار نمی‌کنه، مشغوله، برد و باختی درش نیست. اینا مسامحتن از باب مشابهت، مجاز مشابهیه، به این معنا که در واقع چون شبیه استفاده دارن میکنن، هر کسی ابزار قمار رو میبینه فکر میکنه داره قمار میکنه، ولی تا بهش میگه آقا نه، برد و باختی نیست، دارن همینجوری فقط این خیلی خب باز اصلا از قمار بودن نمی‌دونن. و ما دیگه راحت میتونیم جوابشو بدیم. ما چقدر وقت گذاشتیم برای اینکه قمار رو معنا کنیم، خوب به معناش برسیم. اونجا گفتیم بابا قمار چند تا رکن داره، یک رکن اصلیش همون برد و باخته، یک رکنش اینه که بازی باشه، بازی باشه، مغالبه باشه، مراهنه باشه، این سه تا باید باشه، یعنی هم با هم دیگه جدی نباشه، بازی باشه، بعد با هم دیگه یه چیزی رو وسط گذاشته باشن، یکی یه چیزی رو گذاشته باشن، رحمی باشد در بین. دوم اینه که با هم دیگه زورآزمایی داشته باشن، یعنی هر کی زودتر، هر کی بیشتر، هر کی توانمندتر اون ببره، یعنی برد و باخت. این میشه قمار. این اصلا قمار نیست. بنابراین جواب شیخ انصاری خوبه. جواب اولش رو قبلا ما بحث نکردیم، یه جواب اشکالی برایش باز کردیم و گفتیم که نه، انصراف اینجور انصراف ما نمیپذیریم. نمیپذیریم که وقتی گفته شد آقا فرض کن که قمار یا آلات قمار، این ذهن می رود به فقط بازی قماری. نه، این انصراف در مورد عرض شود که ادله رو نپذیرفتیم. ما خودمون راجع به این که موضوع و متعلق حکم را چگونه می توان شناخت تو جلسات قبل حرف زدیم، الان دیگه وارد اون نمی شم چون وقتم گذاشته. همینقدر این هم دیگه. بنابراین بحثای این نوع از بازی های رایانه‌ای، باز بیت بزنیم آخرش جمع‌بندی کنیم، بازی های رایانه‌ای که برای قمار استفاده می شود یا حالا اصلا استفاده دیگه اصلا نداره و نمیشه استفاده کرد، که گفتیم اصلا تا این پول رو وسط نذاری، تا این پول رو وارد نکنی اصلا نمیشه بازی کرد، چه بازی های رایانه‌ای که اینجوری باشن، چه بازی های رایانه‌ای که نه، بیشترین استفاده از چیه؟ قماری در بین مردم معروف به قماره. اینها رو اگه کسی برداره برای غیر قماری بخواد استفاده کنه، سرگرمی باشه، دلیلی بر حرمتش غیر از اون عمومات نداریم که ترویج حرامه. در نتیجه مقید کردیم، گفتیم چنانچه تمام شرایط ترویج حرام باشه اونجا حرامه، و الا اگر شرایط ترویج حرام نباشه حرام نیست.
الحمدلله رب العالمين.